با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از مسئولین فنی به دستم در کاران تلویزیون. ارشنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از نگاهی به رویدادهای سیاسی هفته. در برنامه رویدادهای سیاسی این هفته من چند محور را تفکیک کردم که حول این محورها صحبت بکنم. محور اولش از نبرد مردم با حکومت وارد مراحل پایانی شده، بعد سرکوب تنها ابزار حکمرانی و عرصه های سرکوب رو توضیح میدم، اینکه مبارزات مردم در عرصه های مختلف برای نان، برای آزادی، برای محیط زیست به خیابونا کشیده شده و مبارزه مردم چه سمت و سوی میتونه بگیره. اینا نکاتی است که تو این هفته خب برجستگی ویژه‌ای داشت. واقعیت نیستش که حاکمیت جمهوری اسلامی تقریبا مثل خر تو گل مونده، در اداره کشور ناتوان هست. مشکل مردم، یعنی اون چیزی که زمانی خمینی گفته بود که ما نان را مجانی میکنیم، آب را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم، و گفته بود که هم معنویت شما را حفظ میکنیم، هم زندگی شما را حفظ میکنیم، الان به این نتیجه رسیدن که، یعنی به اینجا رسیده این حکومت اسلامی بعد از 40 سال در یک کشوری که با 1% جمعیت 9 تا 11 درصد منابع طبیعی جهان در اختیار داره، در این کشور نان، آب و برق به مشکلات روزمره زندگی مردم تبدیل شده. این چیزی است که دیگه الان خودشون هم همه جا مجبورن بگن، توضیح بدن، و میبینیم که اینا به بهانه گرمای تابستون 2 روز همه ادارات رو تعطیل کردن تا مصرف برق بیاد پایین، و الان در بسیاری از شبها یا روزها خاموشی های گسترده اینجا اونجا دیده میشه، درست و شرایطی که خب از اون بر برق را صادر میکنن به کشور عراق برای اینکه بتونن از طریق اون ارز داشته باشن، پول بگیرن. خب مسئله برق رو میبینید که به این شکل، به شکل بسیار بحرانی در اومده. هر روز شاهد خاموشی ها هستیم، هر روز گزارش میاد که در اونجا مثلا 2000 مرغ مردن به خاطر اینکه برق این منطقه قطع شد توی اون واحد تولیدی، و بسیاری از واحدهای تولیدی دارن ورشکست میشن به این دلیل که نمیتونن برق رو تامین کنن، یا برق به شکلی میاد که اینا نمیتونن تولیدات خودشون به شکلی محافظت کنن. این چیزی است که داره به شکل روزمره در میاد. از اون طرف نان به مشکل اصلی مردم تبدیل شده، نانی که به قول قدیمی ها قوت لایموت مردم بود، حالا مردم مجبورن که برن نان رو نسیه بخرند یا نان رو نصفه بخرند، و به این شکل وضعیت به شکل اسفباری داره پیش میره. یعنی طوری شده که با گرانی 40% نان در 13 استان و بعد گسترشش، نشون میده که حاکمیت حتی تحت عنوان هوشمندسازی داره این مقوله نان را از صبح های مردم هم برمیداره، یعنی توان تأمین نان مردم را نداره، علیرغم این که اینها با سدسازی های گسترده ای که ساختن، هدفشون از این سدسازی ها این بود که کشاورزی را به شکلی گسترش بدن که ایران خودکفا بشه. الان خب دریاچه ارومیه رو با سدسازی های اطراف اونجا خشکش کردن، تالاب گاوخونی رو خشک کردن، دریاچه زاینده رو خشک کردن، به خاطر اینکه رودخانه هایی که سرچشمه هاشون آبشون به اونجا میریخت تا همه را بستن سد ساختن و گفتن ما میخوام کشاورزی رو خودکفا کنیم، و الان با این کشاورزی خودکفای خود شدهشون میبینیم که یک مرتبه تأمین نان هم موندن. یعنی وقتی که ادعا میکردن که ما کشاورزی را به سمتی میبریم که با اقتصاد مقاومتی خودکفا بشیم، میخواستن که حداقل نان مردم رو تأمین کنن که در این زمینه هم موندن. یعنی برق نمیتونن تأمین کنن، درست در شرایطی که اینا کلی نیروی، یعنی چیزی در صدها میلیارد دلار پول خرج سیستم اتمی ایران کردن و مسئله مطرح کردن که ما خواهانی هستیم که از انرژی هسته‌ای برای تولید برق استفاده کنیم، و الان حتی یک نمونه شاهدش نیستیم که برق تونسته باشن تولید کنن، یا حتی در کشوری که مدت کبیر بزرگ داریم، کبیر لوت و کبیر نمک، به میشد اونا را با پنل های خورشیدی به مرکز تولید گسترده برق و صادرات برق تبدیل کرد، هیچ اقدامی در اونجا انجام ندادن و ما شاهد کمبود برق در کشور هستیم. خب ما پس کمبود نان داریم، کمبود برق داریم، و حالا کمبود آب هم بهش اضافه شده، و می‌بینیم که در بسیاری از شهرها الان با تانکرها آب رسانی می‌کنن. همین چند شب پیش بود که مردم رباط کریم در اعتراض به کمبود آب جمع شده بودن، دنبال آب می‌گشتن، یا بعضی جاها با آمبولانس‌ها آب برای مردم میارن و این هم وضعیتی که رژیم بهش دچار شده. حالا وقتی ما صحبت از فروپاشی اقتصادی میکنیم، یعنی بحث از اقتصاد کلان نیست، چون اقتصاد ایران اینا ادعا میکردن که ما تا 1404 اولین اقتصاد منطقه میشیم و حالا اقتصاد ما نصف اقتصاد ترکیه است، نصف اقتصاد عربستان هست، یعنی حجم اقتصاد ایران از اقتصاد امارات و از اقتصاد اسرائیل تو کشور کوچک چند میلیونی از این اقتصادها هم ضعیفتر هستیم. یعنی این اقتصاد جهادی یا مقاومت اقتصادی رهبر رژیم اونچنان ایران رو به فلاکت کشیده که ما در منطقه نه تنها اول نیستیم که آخرم نیستیم، یعنی به شکل وحشتناکی است که میبینیم با کمبود آب روبرو هستیم، با کمبود برق روبرو هستیم، با کمبود نان روبرو هستیم و گرانی نان. و حالا رژیم کلی در این چند روز هایهو کرده که ما تونستیم با اقتدار پولهای بلوکه شده بون از کره جنوبی یا از عراق پس بگیریم، که روشن شده که این پولها هم در توافق مستقیمی که با آمریکا کرده بودن، هم استکباری که زمانی حسن روحانی بهشون گفته بود که شما اگر میخواید مسائل حل کنید باید با خود کت خدا تماس بگیرید، نه با اروپا نه با کشور دیگه، اونا همه شما از کت خدا اجازه میگیرن، که بهشون مسخرهش میکردن و توضیح میدادن که تو نمیدونم وابسته به غربی. حالا خودشون متوجه شدن که جز با آمریکا نمیتونن کاری از پیش ببرن و صحبت هایی که محمد مخبر معاون رئیسی مطرح کرده بود، گفته بود ما با سه کشور رفتیم قرارداد امضا کردیم که پول اونا پس بگیریم، امضا هم کردن مقاماتشون، داشتیم تموم میشد که شبش نماینده آمریکا اومد هر سه تا قرارداد رو پس کرد، یکی از مسئولین بانک های بزرگ یک کشور رو با یه تلفن برکنار کرد و رفت، بازی به هم خورد. یعنی بعد اینا مجبور شدن برن به خود آمریکا مذاکره کنن و در ازای آزادی گروگان های دوتابیتی که در زندان های ایران هستن، این پول های بلوکه شده بره به بانک ایران، بانک های کویت، و زیر نظر آمریکا این بانک های کویت برای هزینه های دارویی و تجهیزات دارویی و مواردی که زیر تحریم نیست استفاده بشه. یعنی حتی اینا در زمینه ادعای این که ما داریم پول رو هم برمیگردیم یک شکست سیاسی وحشتناک خوردن و الان تمام این شبکه های اجتماعی و وابسته به اصلاح طلبان و اعتدالیون و سازندگی ها ریختن سرشون، خب شما که نمیخواستید با کت خدا مذاکره کنید چرا دارین مذاکره میکنید، چرا تصمیمات کت خدا رو قبول دارین، نمیدونم چرا این پولی که گرفتین نتونید هم رو. پس بنابراین حاکمیت در یک استیصال بسیار وحشتناک گرفتار اومده، هم در سیاست خارجی شکل وحشکسته به خودش گرفته، هم در سیاست داخلی از تامین آب و نان و برق مردم هم مونده. و به قول یکی از این آدمایی که تو شبکه های اجتماعی مطلبی رو پخش کرد، خیلی مطلب جالبی بود، نوشته بود که یه بابایی به ما وعده داد که آبتان رو مجانی میکنیم، برقتان رو مجانی میکنیم، اتوبوستان رو مجانی میکنیم، حالا پارکینگ آرامگاهش هم پولی شده. یعنی این به نظرم این خود همین یک جمله نشون میده که این حاکمیت تا چه حد ورشکسته است، تا چه حد درمانده است. خب این حاکمیت ورشکسته برای اینکه بتونه رو پا نگه خودش حفظ بخشه، سوال اینه که چطوری خودش رو پا حفظ میکنن دیگه. خودش رو ادعا میکنن کار اینا کمک امام زمان است، امام زمان حافظ ماست، ما کشور امام زمان هستیم، از این چیزا عراجیفی که مرتب این برانور به خورد مردم میدن. ولی واقعیتش این استش که این جمهوری اسلامی بر سرکوب اوریان تکیه کرده، یعنی استوارن کلن اگر سرکوب بود برداشته بشه که یک روزه حکومت میپاشه، اون چیزی که هست سرکوب اوریان است. سرکوبی که رژیم داره در پیش میگیره، عرصه سرکوب دو تا عرصه مشخص داره، یک عرصه سرکوب سیاسی است، یک سرکوب طبقاتی به معیشت است. در عرصه سرکوب سیاسی ما روی سه تا محور میبینیم که این سرکوب خیلی متمرکز است. یکی مسئله حجاب است، چون حجاب واقعی است نیست که اون جنبش انقلابی ژینا یا اون جنبش زن زندگی آزادی وقتی مسئله حجاب رو مطرح کرد، وقتی مسئله روسری ها رو سوزند و اون فضای شهرها رو عوض کرد. حالا چند روز پیش این محسن رنانی یکی از استادای دانشگاهی است که خب وابسته به خود حکومت بود زمانی، حالا برگشته از اونها، خودش در یک مسابقه که انجام داده بود با یک سایت به نام ایران پایدار اونجا مطرح کرده بود که من بعد از اینکه از اصفهان بعد از 5 6 ماه وارد تهران شدم، دیدم تهران چهره جدیدی داره، این تهران است که میتونه الگوی ایران باشه. خب تو اونجا چی هستش؟ اونجا یه مطلب اینه که مردم آزادن، هر جور دلشون میخواد بپوشن، هر کسی اون پوشش رو خودش دوست داره، یکی با حجاب، یکی بی حجاب، یکی نمیدونم با شلوار، یکی بی شلوار، به هر شکلی. و مردم با هم تعامل و همفکری و همراهیشون خیلی گسترده‌تر شده و تنوع همدیگر میپذیرن. این چیزی است که جنبش ژینا تحمیل کرده به این آخوندهای عقب مانده، به این حاکمیت فاشیستی بسیار تا دندان مسلبه وابسته به قدرت هایی که منافعی تو ایران دارن. این وضعیتی است که در مورد حجاب ما داشتیم. حالا حاکمیت اومده مسئله حجاب رو کرده مسئله حیثیتی خودش و سرکوب حجاب را اسم رمز سرکوب آزادی هاست. یعنی همه نوع آزادی ها رو میخواد تحت عنوان سرکوب کنه، تحت عنوان حجاب. لایه حجابی که مطرح کردن با توجه به اینکه خودشون ادعا میکنن که نمیدونم اکثریت جامعه طرفدار ماست و اکثریت جامعه با حجاب موافقه، در مجلسی که شورای نگهبان براشون دستچین کرده، یعنی مجلسی است که به قول علی جنتی، پسر احمد جنتی، گفته بود قوم ما 55 میلیون رای تو این کشور داریم، این مجلس تمام نمایندهاش آراشون رو که جمع کنین زیر 10 میلیون هستن. یعنی یک مجلسی است که یک پنجم نماینده یک پنجم جمعیت ایران است. حتی از این مجلسی که مجلس خودی هست هم اینا جرئت نمی‌کنن به این مجلس برن لایحه حجاب رو ببرن اونجا تصویب کنن، به مجبور شدن که این لایحه رو ببرن، لایحه حجاب بر اساس ماده 85 آیین‌نامه مجلس که در اونجا مطرح میکنه که کمیسیون حقوقی مجلس اینو تصویب میکنه، به این به صورت 5 سال یا 3 سال آزمایشی اجرا میشه، یعنی قانون میشه ولی میگن خب آزمایشی هست و مجلس مسئولیت نمیپذیره و دولت به نهادهای اجرایی هم اجرا خواهند کرد این قضیه را. جالبه که تونین یعنی وقتی از اینجا وحشت میکنن با این لایه چی ازش لایه هستش که بازم در این لایه اینا ضمن این که دارن یک سرکوب خشن را پیش میبرن و حالا حجاب باند استخدام میکنن، نمیدونم طرحهای مختلفی را مطرح میکنن، صحبت از جریمه های از $200 تا $3000 هست در کشوری که دستمزد حداقلی ماهانه یک کارگر اگر دستمزد واقعی بشودن $120. یعنی اینا با حقوقای $200 با جریمه های $200 تا $3000 میخوان کسری بودجهشون تامین کنن که بر سر همین مسئله چگونگی استفاده از این پول بین وزارت نیروی انتظامی دولت بحث در گرفته بود. خب مسئله حجاب اون چیزی است که خودشون یک جنگ هر روزه ای را شروع کردن در شهرها. میبینید که فیلم ها و چیزایی که مردم اصلا هیچ اعتنایی نمی کنن به این چیزایی که تهدیداتی که نمی کنن، هرچند که رئیسی مطرح کرده بود که ما این ماجرا را جمع میکنیم، بساط حجاب را جمع میکنیم. جالب حسام الدین آشنا مشاور سابق روحانی، خب اون در توییتر یک جمله نوشته بود، 3 تا جمله نوشته بود، خیلی چی میگن کنایه خیلی سنگینی زده بود به رئیسی، گفته بود بساطشان را جمع میکنیم، بساطتان را جمع میکنن، بساطمان را جمع میکنیم. اون فضای فروپاشی را میشه تو همین 3 تا جمله در توییتر حسام الدین آشنا دید. بنابراین سرکوب آزادی ها حول شعار حجاب است، ولی سرکوب آزادی ها فقط به مسئله حجاب به زنان شجاع کشورمون به جوانان کشور محدود نمیشه. ما شاهد یک سرکوب بسیار سازمان تو همین دوره‌ای که تعطیلات تابستانی است، سرکوب بسیار خشنی هستش که در عرصه دانشگاه می‌بینیم. یعنی حد اخراج هایی که در دانشگاه صورت گرفته، اخراج از خوابگاه ها، تعلیق ها، چند ترم تعلیق، احضارها و دستگیری دانشجویان ما به شکل خیلی گسترده میبینیم. در کنار این که دانشگاه ها سرکوب دارن میشن دانشجوها، ما شاهد اخراج استادان تقریبا آقا و متعهد هستیم. یعنی خیلی فشار سنگینی دارن رو استادان بیارن و میخوان به شکل یک انقلاب فرهنگی دوم دارن به طور آرام به بی صدا دارن توی دانشگاه پیش میبرن. از اون طرف شاهدین هستیم که جدا از سرکوب دانشگاه، سرکوب معلمان رو هم با خشونت تمام دارن پیش میبرن. هیچ روزی نیست که خبری از احضار یک معلم فعال صنفی معلمان نباشه، از اخراجش نباشه، از بازنشستگی زودرس نباشه. بعضی وقتا بازنشستگی زودرس هست با حصر رتبه به برای حقوق بازنشستگیش هست. یعنی فشارهای مختلفی دارن میارن که هزینه مبارزات صنفی رو به بالاترین حد خودش برسونه. یعنی اگر هزینه حجاب رو دارن میبرن روی $3000 جریمه یا زندان یا مثلا اخراج از کار یا فرستادن به نمیدونم بیمارستان های روانی و نمیدونم این چیزهای من دارم، این طرحهای به شدت فاشیستی، در مورد اخراج دانشجویان و استادان دانشگاه و معلمان هم دارن به شکلی عمل میکنن که هزینه مبارزات صنفی و مبارزات آزاد خوان دانشگاه را به شکل گسترده افزایش بدن. این به نظرم عرصه سرکوب است. حالا در کنار این ما میبینیم که عرصه سرکوب در مثلا بلوچستان اشکال بسیار خشن و گسترده به خودش میگیره، جدا از اون اعدامهای خیلی وسیعی که در بلوچستان داره صورت میگیره و همین یک سال گذشته چیزی در حدود 170 نفر در بلوچستان به بهانه‌های مختلف اعدام کردن، حالا از اون جمعه خونین زادان که بگذریم، غیر از اون اعدامهایی که در زندان‌ها کردن و فشارهایی که دارن میارن بر فعالان سیاسی و مدنی بلوچستان یا فعالان مذهبی بلوچستان و سنی ها خو خیلی شدید است. همین فشارها را میبینیم تو کردستان، خیلی خشن فعالان سنتی را دستگیر میکنند که یا فشاری که بر فعالان هنری میارن، بر طنز پردازان، بر نمیدونم رپرها و چیزهای مختلف. اینا پس حوزه سرکوب سیاسی است. در حوزه سرکوب طبقاتی این رژیم با اینطور نیست که یک رژیم باشه که فقط یک رژیم داعشی بی برنامه باشه. اینا یک رژیم داعشی است. خب 40 سال تجربه حکومت داعشی دارن، اینا 40 سال حاکمیت طالبانی دارن. یعنی ما درسته در جهان طالبان و داعش معروف شدن به اینکه اینا حکومت های خشنی هستن چون در ابعاد جهانی مطرح شد چیزشون، ولی واقعش اینه که مبتکر داعش، سازمانده دانش داعش و بنیان سازمان گره بنیادگرایی در منطقه جمهوری اسلامی بوده. به این سیاست داعشی شون قتل عام هایی رو به سالهای در 60 کردن، 67 کردن، بعد ترور های گسترده ای کردن، قتل های زنجیره کردن. خب اینا نشون دهنده سیاست داعشی بود که تا حالا پیش می بردن. این حکومت در سرکوش فقط در حوزه سیاسی نیست، در حوزه طبقاتی هم یک نئولیبرالیسم بسیار وحشتناک و خشن رو پیش بره. حالا چه دولت هایی که نام دولت های اعتدالی، دولت های اصلاح طلب به خودشون میدادن، چه دولت هایی که دولت عدالت ها مهرورز بودن، که دولت های اخص پیشکار رهبر رژیم ایران، چه دوره رفسنجانی و خاتمی و روحانی و چه دوره احمدی نژاد و رئیسی، در زمینه طبقاتی یک سیاست نئولیبرالیسم خار رو در پیش بردن. دقت کنید که در دوره احمدی نژاد 3 بار صندوق بین المللی پول اقدامات دولت احمدی نژاد به عنوان اقدامات مثبت ارزیابی کرده. حالا هم اگر بخوام ارزیابی کنم، اقدامات اینا رو در زمینه سرکوب دستمزدها، در زمینه خارج کردن کارگران از قانون کار، در زمینه حذف بیمه ها، تونستن اون سیاست های نئولیبرالیسم ها را به شکل گسترده پیش برن. اون سیاست هایی که حالا ما در آمریکا شاهدش هستیم، در انگلستان شاهدش هستیم، در کشورهای بالتیک ساخته شده نئولیبرالیسم ها، حتی حالا نمونه هاش را داریم در سوئدی که زمانی بهشت سوسیال دموکراسی بود، حالا در شاهد هستیم. یعنی یک متکی هست برای خصوصی سازی بسیار گسترده، یعنی برنامه توسعه هفتمی که رژیم داده خصوصی سازی رو برده نه تنها در زمینه بهداشت و درمان و آموزش، بلکه حتی در زمینه بیمه ها برده. میبینیم که اقدامی که رژیم داره میکنه این استش که تمام کارگران داره از شمول قانون کار، همین قانون کار نیم بندی که جمهوری اسلامی داره خارج میکنه. وقتی اینا رو از ما طبق آماری که هستش 95% کارگران ایران در شمول قانون کار نیستن. یکی از اصلی ترین مبارزات کارگران استخدام رسمی است. تمام مثلا شهرداری ها هیچ استخدام رسمی ندارن، شهرداری و همه کارهایی که وابسته به خودشون به شرکت‌های پیمانکاری دادن، اون شرکت‌های پیمانکاری بزرگ به شرکت‌های پیمانکاری کوچکتر دادن و همینطور میره تا پایین. بعد قراردادهایی که بسته میشه، این قراردادها قراردادهای ماهانه سفید امضا است، قراردادهای موقت است، قراردادهایی که نمیدونم حق فسخ از طرف کارفرما داره، اگر هر وقت بخواد، اگر مهمتری خاصی مطرح بشه کارفرما میتونه فوراً اخراج کنه. در این قراردادها از حداقل دستمزد خبری نیست، از بیمه خبری نیست، از حق مزنن تشکل خبری نیست. یعنی ضمن اینکه این قراردادها همه راه ها را برای اتمیزه کردن طبقه کارگران ایران بسته، هیچ نوع حقی برایشون قائل نیست و دولت داره از این دفاع میکنه به شکل خیلی خشن و وحشتناکی. خب ما اون مسئله حداقل دستمزدها رو دیدیم که تا حدی بود که امسال حداقل دستمزدها 27% افزایش پیدا کرد، در حالی که تورم چیزی در حدود 54% بود یا 5 طبق آمار رسمی، تورم مواد غذایی 80% بود. یعنی به این شکل میبینیم که این مسئله سرکوب دستمزد تو برنامه 2-3 هفتم خشنتر شده و اون امکاناتی که بشه اینا رو تامین کرد و کمتر کردن. تمام بیمه ها را یعنی به شکلی به ما رو دارن سازماندهی میکنن که کارفرما به دولت از پرداخت حق بیمه معاف بشه، به بیمه بیفته به گردن خود کارگر یا کارمند یا شاغل. همین حالا هم میبینیم مثلا در شرکت مخابرات که وابسته به یک هلدینگ وابسته به سپاه پاسداران به فرمان در ستاد فرمان اجرایی فرمان امام هست، اینا سهم خودشون پرداخت نکردن، سودها رو میگیرن بعد میگن خود دولت پرداخت کنه. به مثلا اعتراض کارکنان مخابرات همینه، اینا سهم بیمه خودشون پرداخت کردن، شرکت پرداخت نکرده، صندوق ها ورشکسته شدن و نمیتونن بدن به اینا، مجبورن بیان به خیابان. به خاطر ما شاهد حرکت اون هستن. بنابراین مسئله سرکوب دستمزدها، مسئله سرکوب بیمه و از اون ور به ورشکستگی کشوندن صندوق های بازنشستگی که برنامه دارن اینه که همین الان ما شاهد هستیم که دولت در بسیاری از موارد سهم خودش را نپرداخته، در کنار اینکه سهم خودش را به صندوق های بازنشستگی نپرداخته، استقراض های بسیار گسترده از این صندوق های بازنشستگی کرده و این صندوق ها را به شکلی ورشکسته کرده. بنابراین خارج کردن کارگران از شمول قانون کار، اتمیزه کردن کارگران، جلوگیری از حق تشکل کارگران، سرکوب رهبران صنفی کارگران و فشار سنگین تو زندانان بر اینا، مسئله قراردادهای سپید امضا، گسترش شرکت‌های پیمانکاری به پروژه‌ای، اینا همه مجموعه اقداماتی هست که دولت داره میاره که نگذاره کارگران، کارمندان و نیروهایی که با حقوق و دستمزدشون کار میکنن بتونن از حق خودشون دفاع کنن، متشکل بشن، از حق خودشون دفاع کنن، در چارچوب قانون کار مبارزه کنن. همه حقوق میره به طرف کارفرما و دولت و این چیزی است که به نظرم سیاستی است که حکومت داره به شکل گسترده‌ای پیش میبره. یعنی سعی میکنه که با این سرکوب یه جانگوسیخته، چه سرکوب معیشتی و چه سرکوب آزادی ها، جامعه رو کنترل کنه. ولی واقعیت این هستش که علارغم همه این تلاشی که داره انجام میده، یعنی سرکوب خیلی حاده، سرکوب به شدت خشن هست، رژیم با تمام ابزارهاش داره این سرکوب رو به پیش میبره، اما کنترلش بر اوضاع روز به روز کمتر میشه. این به نظرم نکته اساسی بهش باید توجه کنیم. علارغم شدت سرکوب، کنترل رژیم دور به روز به روز کاهش پیدا میکنه و این چیزیست که تقریبا بسیاری از نیروهای خودی درون رژیم، یعنی کسایی که با حکومت اسلامی بودن یا فعلا ازش میخوان جدا بشن یا نگرانش هستن و خواهان سرنگونیش هستن، خواهان این هستن که به شکلی اصلاح بشه، اونها میشه دید که این وضعیت رو ما شاهدش بودیم. علت این که این وضعیت هست، یعنی در علارغم سرکوب شدید و تمام عیار و اوریان، چرا قدرت کنترل رژیم کاهش پیدا کرده؟ اینجا ما به یک پارامتری داریم، اون پارامتری است که میشه نقش مردم در مبارزات تکیه کرد. ما با یه جامعه روبرو هستیم که این جامعه درسته که اون خیزش طوفانی ژینا اون 6 ماه فروکش کرده، حرکت های خیابانی ضربتی کاهش پیدا کرده، برای حرکت هایی که به قول این رنانی استاد دانشگاه که باش مسابقه کرده، من قبلا اسمش رو گفتم، این گفته بود که جنبش ژینا یک بازی دستگرمی بود که مردم انجام دادن. ما در شرایطی هستیم که شورش های شهری تعیین کننده هستن و این بازی مردم با رژیم به بازی دستگرمی، بازی دوستانه بود و بازی بعدی که بیاد یا بازی های بعدی که بیاد ناک آوت میکنه رژیم. چرا؟ برای اینکه جامعه الان هر خونه یک حداقل یک نفر مخالف با رژیم وجود داره. حالا همه بسیار از خونه ها هستن که در تامین معیشتشون ناتوان هستن، حتی 2 نفر هم که کار میکنن نمیتونن کنن، در مورد حجاب هستن، در مورد دانشگاه بچه هاشون هستن، در مورد شهریه مدارسشون هستن، همه جا رژیم برای خودش مخالف ساخته، برای اینکه ناتوانه در اداره کشور پهناور. ما توجه کنیم که ما یک کشوری هستیم که با یک امکانات وسیع طبیعی، با 2500 کیلومتر مرز آبی در حساس ترین آبهای منطقه جهان و در یک موقعیت استراتژیک شاهراه جهانی بودیم که میتونستیم حتی از ترانزیت این راه‌های جهانی امکانات بسازیم. یعنی جدا از این، اگر این حکومت یک حکومتی بود که میتونست یک سیاست مردمی میداشت، خب میتونست ایران مرکز به لحاظ جای قرار گرفته که میتونست مرکز پروازهای جهانی باشه و کلی از این درآمد داشته باشه، میتونست مرکز ترانسپورت و حمل و نقل جهانی باشه و میتونست کلی از این درآمد داشته باشه، حتی اگر نمیخواستیم رو منابع طبیعی، رو نفتش، گازش، رو جای دیگه سرمایه گذاری کنیم. یعنی حتی خود موقعیت استراتژیک ایران به این شکل بود تو این سطح. حالا ما در اینجا میبینیم پس برای این ما با یک بر اون چیزی که باعث شده که کنترل رژیم بر اوضاع کاهش پیدا کنه، علت این چی هستش؟ علت اینه که مردم وارد میدان شده. ما امروز میبینیم که مبارزه برای آزادی و مبارزه علیه حجاب اجباری، پوشش اجباری یا مبارزه آزاد پوشان ایرانی اونقدر گسترده است که رژیم نمیتونه. یه روز میگه ما حجابان درست کردیم، بعد میگن که پس میگیرن میگن ما حجابان نبوده، این اشتباه شده، فلان چیز داریم. یک روز نمیدونم یک طرح دیگه ای دارن، در هر جایی که انگوش میذارن میبینن اونجا موضوع با مقاومت مردم روبرو هستن، یعنی با میان پلم میکنن با مقاومت شهروندان رو برسن، میان نمیدونم میبندن هستن. بنابراین آزادی یعنی مبارزه برای آزادی، مبارزه برای زندگی که شایسته مردم باشه، زندگی که اونطور که دوست دارن، یک مبارزه است که هر روزه در خیابان جریان داره. درسته که اینا آمار میدن که ما چند تا پیامک فرستادیم، چقدر تذکر دادیم، فلان کردیم، بسار کردیم، که اینا هم خب مردم تمسخر میگیرن، یعنی اون چیزی که رادان گفته بود که ما عکس همه رو میگیریم، ولی میبینیم که مقاومت همچنان هست. چهره شهرها به شهرهای بزرگ به شدت توسط اینجا مبارزه است که یعنی مبارزه برای آزادی، چه مبارزاتی که معلمان انجام میدن. همین الان شاهد مبارزه مثلا جمع آوری 100,000 امضا هستیم که تا حالا 25,000 امضا جمع شده. 25,000 امضا کم نیست برای اینکه تو این شرایط مثلا اعتراض خودشون رو بیان کنه، یعنی طرف میدونه با اینکه ممکنه احضار بشه، ممکنه تعلیق بشه، ممکنه بازجسته بشه، ممکنه فلان، میاد امضا میکنه. خب 25,000 آدم آگاه نیروی کمی نیست، نیروی بسیار گسترده است. بعضی از این جریانات عقب مونده فکری در حتی میان چپ میان مطرح میکنن که این حرکت ها نمیدونم حرکت های اصلاح طلبانه است، این حرکت های نمیدونم مسالمت آمیزه. بعضی ها نشستن تو خارج برای خودشون و برای دیگرانی که در زیر یک سرکوب خشن فاشیستی قرار دادن نسخه های طلایی میپیچن، یعنی اینقدر از حماقت برخوردارن که متوجه نیستن که اونجا این مبارزه مبارزه است که داره گسترش پیدا میکنه، همبستگی ها رو به شدت گسترش میده. بنابراین در زمینه آزادی ما شاهد هستیم که آزادی، مسئله آزادی وارد میدان شده، مسئله دفاع از حق پوشش وارد میدان شده، وارد خیابان شده، روزانه شده، وارد مثلا اتوبوس هست، در رستوران هست، در تفریحگاه هست، در نمیدونم کنار خزر هست، یعنی هر جایی که میبینید. پس برای این مبارزه به شکل گسترده وجود داره. این یک نوع مبارزه است که روی آزادی ها میشه دید. ما در کنار این مسئله آزادی که هست، مبارزه برای آزادی، مبارزه برای حداقل معیشت یک مبارزه اساسی است. ما شاهد هستیم که در این هفته های اخیر یک شنبه های سراسری بازنشستگان دارن اعتراض می‌کنن، مثلا بازنشستگان تامین اجتماعی. دوشنبه ها بازنشسته های مخابرات در سراسر ایران دارن اعتراض می‌کنن. این اعتراضات کمی نیست. سه شنبه ها بازنشسته های لشکری دارن حرکت می‌کنن. اونور شاهد اعتراض مثلا کارگرای هفت تپه هستیم، کارگرای شوش هستیم، کارگرای فولاد هستیم. یعنی این مبارزه بازنشستگان، یعنی بازنشستگان نیروی هستن، خب شبکه ارتباطی گسترده بین خودشون دارن و شبکه ارتباطی گسترده بین شاغ با شاغلان دارن، از طریق جوانانشون با مردم بیرون دارن. و این نیروی گسترده است که امروز دارن. وقتی به شعارهاشون نگاه میکنیم، این شعارهاشون بسیار آگاهانه است. وقتی مثلا میگن که نه دولت، نه مجلس، نه دولت نیستن به فکر ملت، خب دارن جدایی خودشون نفرت خودشون از این حاکمیت بیان میکنن به شکلهای مختلف، به نمونه های مختلفی از این شعاراشون که من اینجا نمیخوام شعارا رو مطرح کنم. بنابراین مبارزه برای مبارزه بازنشستگان خب مبارزه بسیار گسترده است، فراگیر، سراسری است و تعداد بازنشسته های کشور هم خب یک تعداد خیلی گسترده هست، طوری هست که یکی از مسئولین صندوق بازنشستگی گفته که اینقدر این صندوق نیازهاش برای پرداخت مستمریات زیاده که ما مجبوریم فردا کیش و خوزستان هم را بفروشیم. درسته اینا به طنز بشیم دیگران مطرح کردن، ولی یه واقعیتی است. حتی گفتو ما مجبوریم از الگوی یونان استفاده کنیم برای تأمین کسری صندوق های بازنشستگی، مثلا مناطق رو بفروشیم، کاری که یونان کرد، بعضی جدایش رو فروخت تا از اینجا مطرح کنن. خب ما بنابراین در کنار مبارزه برای آزادی های سیاسی، آزادی های مدنی، آزادی های اجتماعی و آزادی های شخصی، شاهد مبارزه هستیم برای معیشت که پرچمدارش بازنشسته هستن. در کنار اون خب بسیار از حرکت های بازنشسته و حرکت های کارگران رو دارم میبینیم. ما قبلا شاهد حرکت کارگران چادر ملو بودیم، حرکت آقدره بودیم، جای مختلف. بنابراین حرکت ها که در کنار هم قرار میگیره حرکت های معیشتی، حرکت های برای نان. بنابراین پس امروز مبارزه برای آزادی و مبارزه برای نان دو تا مبارزه است که دارن پیوند میکنن. در کجا؟ در خیابان. دیگه در شعار نیست. اگر زمانی مثلا 20 سال پیش جز شعارها بود، جز در بیان نیروهای چپ وقتی مطرح میکردیم پیکار برای نان و پیکار برای آزادی باید با هم همسو باشه، امروز یک کلمه بایدی وجود نداره. همسو شده کجا؟ در خیابان. اونایی که متوجه نیستن که این جنبش چطوری داره اون پیدا میکنه و فکر میکنن جنبش به خاطر اینکه از خیابان عقب نشینی کرده شکست خورده، متوجه این عمقیابی مبارزه طبقاتی در اینجا نشدن. این مبارزه است که به شدت در هم تنیده شده، به مبارزه بین آزادی و نان با هم پیوند خورده. و این به نظرم یعنی اون شکاف افقی و شکاف عمودی که رژیم قبلا سعی میکرد که مسئله مبارزه طبقاتی رو از مبارزه برای آزادی ها جدا کنه و با مسئله سرکوب آزادی های سیاسی عملا خودش را مدافع مستضعفین قرار بده. حالا که در اینجا شکست سخت خورده و حتی در تأمین آب و نان برق و مردم هم ناتوان هست، این مبارزه در خیابان با هم پیوند خوردن و این به نظرم مهمترین درسی است که میشه از این مبارزات این دوره گرفت. در کنار این ما شاهد یک تحول بسیار مسرت بخشی هستیم به اون دفاع مردم از محیط زیست است. خب ما در چند سال گذشته شاهد مبارزات خوزستان بودیم با اون شعار مبارزات العطش که حتما اون صحبت های اون زن شجاع عربا یادمون هست که مطرح کرد که این مبارزات آقا چرا ترقه میزنی، چرا میزنی، این مبارزات سلمی هست، مظاهرات سلمیه. خود اون کلمه مظاهرات سلمی هست خب نشون داد که مبارزات برای آب بود، یعنی جنبش العطش خوزستان. ما بعد از اون شاهد مبارزات مردم دهقانان اصفهان بودیم که در زاینده رود چادر زدن، چند روز اونجا مبارزه بسیار درخشان رو انجام دادن که بعد اونجا هم جز اولین بارهایی بود که نیروهای سرکوب از گلوله های ساچمه‌ای علیه کشاورزان استفاده کردن و مبارزات اونجا رو سرکوب کردن، ولی خب اون مبارزه برای آب در اونجا بود. بعد شاهد مبارزات در چند هفته اخیر مبارزات گسترده مردم سیستان بودیم برای مسئله تامین آب حقابه و اینکه هامون داره خوش میشه، به مسئله ریزگردها که داره نفس مردم رو میبره. خب این مبارزه بود که در اونجا هم به شکل گسترده شکل گرفت. خب ما الان وارد فازی شدیم که دیدیم که در کنار این مبارزه برای آب که کمبود آب هست، مبارزه دهقانان اصفهان، مبارزه مردم خوزستان برای علیه ریزگردها و مسئله آب، مبارزه سیستان، مسئله جنگل‌های کردستان بود. جنگل‌های کردستان ها حالا چه به عمدی به آتش کشیده شد، چون برخی از این جنگل ها را سپاه به خاطر اینکه اونجا پوشش گیاهی را از بین ببره و نگذاره که پیشمرگه اونجا حضور داشته باشه، به خصوص که در این چند ماه اخیر بسیار از مناطق کردستان را گلوله باران کرد، تحت عنوانی که بعضی از نیروهای سیاسی در اونجا مقر دارند یا در اونجا رفت آمد میکنن، عملا مسئله آتش سوزی در جنگل های استان کردستان یک مسئله زیست محیطی خیلی مهم بود. ولی جالبه که این حکومتی که سال گذشته برای آتش سوزی در جنگل های کردستان، جنگل های ترکیه در قسمت جنوب ترکیه هواپیماهای غول‌پیکر آرپافش فرستاده بود برای خاموش کردن جنگل های کردستان، هیچ نیروی وارد نشد دولت، نه سازمان محیط زیست، نه سازمان های دولتی، نه اون ارتش و سپاهی که اون همه نیرو در اونجا دارن، هیچ کمکی نکردن. اینجا مردم خودشون رفتن، مردم نه تنها مردم کردستان، مردم شهرهای اطراف مثل شهرهای سنندج، بانه و مریوان. بعد از اون بر خبرها بود که مردم از همدان و از لرستان و از خوزستان اومدن و مردم خودشون با دستهای خودشون پیر و جوان اومدن خاموش کردن. بنابراین ما می‌بینیم که مسئله دفاع از محیط زیست هم به یکی از مسائل اساسی زندگی مردم تبدیل شده و این به نظرم نکته خیلی مثبتی هست، یعنی نشون میده که مسئله مبارزه برای آزادی ها، مبارزه برای معیشت و نان، برای تامین اجتماعی فراگیر با مبارزه برای محیط زیست پیوند خورده. اونم مبارزه ایست که خب در کردستان و بلوچستان وقتی مبارزه جریان داره با مبارزه برای مسئله ملی هم پیوند داره، چرا بسیاری از خواستهایی که وجود داره در اصلا این بی‌اعتنایی به مسئله جنگل‌های کردستان یک تبعیض ملی است که دارن بر مردم اون منطقه روا داره داشته میشه، یا بی‌اعتنایی به مسئله حقابه سیستان این یک نوع بی‌اعتنایی است که حاکمیت داره در حق سیستان و بلوچستان انجام میده و اینا چیزایی است که مسئله ملی را، تبعیض ملی را به شکل برجسته‌ای مطرح میکنه. بنابراین در این کنار مبارزه برای نان، آزادی و محیط زیست، مبارزه برای حق ملل تحت ستم ایران هم پیوند میخوره به نظرم. پس ما وارد فازی شدیم که مردم دارن از پایین خودشون رو متشکل میکنن، از پایین خودشون رو سازمان میدن. وقتی صحبت از این میکنیم، واقعیت این هستش که ما وارد فضایی شدیم که حاکمیت توان کنترلش رو داره به تدریج از دست میده، هرچند سرکوبش خشنه. وقتی توان کنترلش رو از دست میده، توان اقدامش رو از دست میده. میبینیم که در مورد کردستان، آتش سوزی کردستان هیچ اقدامی انجام نمیده، ولی مردم وارد میشن از طریق تشکلهایی که خودشون شکل دادن. با شاهد این هستیم که تشکل محیط زیستی چیا، تشکل محیط زیستی که در بانه بود در شهرهای مختلف، همه اومدن در کنار هم به یک نوع قدرت مردمی رو از پایین سازماندهی کردن و تونستن آتش رو کنترل کنن. ما اگر مثلا بخوایم به شکلی که هست خود در ما شاهد هستیم که در میان معلمان، تشکل صنفی معلمان داریم که یک نهاد فراگیر قدرتمندی هست و تونسته بعد از 20 سال تجربه کار به عنوان یک نهاد صنفی خودش رو حفظ کنه. شاهد مثلا سندیکای هفت تپه هستیم، سندیکای شرکت واحد هستیم، تشکلهای صنفی دانشجویان هستیم که علیرغم اینکه حراست ها خیلی دارن جلوگیری میکنن از انتخاباتشون یا میبندنشون یا سرکوبشون میکنن، ولی باز این تشکلها وجود دارن. ولی الان وارد فازی شدیم که بایستی این تشکلها به شکل تودهی شکل بگیره و اون ناتوانی دولت جبران کنه. مثلا در مناطقی که مثلا در محلات ما الان شاهدی هستیم که محلات با مشکل هم کمبود آب روبرو هست، هم کمبود بر روبرو هست، هم کمبود نان. خب اینجا اگر بشه تشکل‌های محلاتی محلی شدیم که حالا انجمن‌های محله است، شوراهای محله است یا هر شکلی از مثلا تعاونی‌های مصرف محلاتی محله است که اگر اینا شکل بگیرن میتونن راههایی پیدا کنن. مثلا اگر تعاونی مصرف محله شکل بگیره میتونه اگر تعاونی بره مثلا جاهایی که از کشاورزانی که محصولاتشون دولت نمیخره رو دستشون مونده و مجبورن بریزن دور، برن از اونجا محصولات رو بگیرن بیارن و تامین کنن چیزهای مختلفی رو. یعنی میشه با شکل دادن به تعاونی‌های مصرف، با شکل دادن به انجمن‌های محلی که مشکلات مردم محل را شناسایی کنه، برای این مشکلات چاره اندیشی کنه و حتی به اون شوراهایی که وجود دارن فشار بیاره که اینا اقداماتی انجام بدن. چون شوراهایی که وجود دارن، شوراهای شهر و روستا، شوراهای محلات، درسته که شوراها هستن تحت کنترل رژیم انتخاباتشون انجام گرفته، ولی میشه بهشون فشار آورد که میشه تو دورهای نگذاش اینا از زیر بار کار در برن. یعنی به شکلی بایستی مردم برن به سمت، یعنی بهترین راه اینه، همون الگویی که در کردستان انجام گرفت، مردم واسه بتونن به سمتی برن که تشکل‌های خودشون رو از پایین سازمان بدن، خودشون رو متحد کنن، به عنوان یک نیروی متحد وارد عمل بشن. اگر انجمن‌های همیاری منطقه‌ای شکل بگیره، میتونه ببینه و مشکل منطقه ما چیاست، مشکل نان چطوری حل کنیم، خانواده‌هایی که بعضیشون خوب نیست چطوری میشه بهشون رسید، چگونه میشه اگر کسایی توانایی مالی دارن کمک کنن به اونایی که توانایی مالی ندارن، به مثلا به صورت قرض‌های بدون بهره برای مدتی اونا را حفاظت کنن، به شکلی باز جامعه خودش را سازماندهی کنه. چون ما وقتی وارد فاز دوران فروپاشی چین حاکمیتی میشیم، دورانی است که اگر از پایین مردم نتونن خودشون قدرت خودشون شکل بدن، اون موقع شاهد این خواهیم بود که مثلا تحولات در بالا، قدرت های دیگه بیان، نیروهای دیگه بیان، حالا از اینا مثلا حتی بدتر قدرت به دست بگیرن و شروع کنن به یک سیاست جدید، چپاول جدیدی پیش برن. ما اون انقلاب بهمن رو دیدیم که وقتی انقلاب بهمن از دست مردم خارج شد به دست آخوند و افتاد یک جریان فاشیستی، انقلاب با یک سرکوب خشن و وحشتناک روبرو شد. حتی تمام امکاناتی که در زمان قبل ساخته شده بودن از نابود کردن. امروز مثلا ایرانی که میتونست یکی از قدرت‌های اقتصادی منطقه باشه، به یک قدرت اقتصادی درجه چندم، حتی پایین‌تر از امارات و قطر سقوط کرده. این وضعیتی است که مردم میتونن الان از طریق تشکل‌های خودشون، از طریق انجمن‌های خودیاری، از طریق متشکل شدن در پایین، زمینه قدرتگیری خودشون رو در آینده حفظ کنن. اون کاری که مثلا نمونه درخشانش همون خاموش کردن آتش جنگل‌های مریوان بود که به نظر نمونه بسیار درخشانی از همیاری‌های مردمی است و از این طریق میشه با این همیاری‌ها، با این تشکل‌هایی که از پایین شکل می‌گیره، نطفه‌های قدرت مردم رو شکل داد. که در توجه کنید که در انقلاب مشروطیت اون انجمن‌های محلی که شکل گرفته بود و تو قانون اساسی بود، تونست تا حد زیادی اون مستمندترین مستمندان و اون مردم پایین جامعه رو سازمان بده و در سیاست دخالت بده. کاری که رضا شاه اومد از طریق اون طرحی که داور انجام داده بود، کل اون نهادها را از قدرت تویی کرد، تبدیل کرد به یک نهادهای وابسته به دولت به جای اینکه وابسته مردم باشن. امروز ما بایستی برگردیم به این که تا اونجای تشکلهای شکل بدیم که مردم پایین جامعه نقش برجسته داشته باشن در همه تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی، تصمیم گیری هایی که به سرنوشت خودشون در محلات و محل زندگیشون هست، تا بعدها که مثلا بشه از طریق ارگان های قدرت توده ای تصمیمات سرنوشت ساز در مورد کل جامعه رو بگیره. این وضعیتی است که ما درش قرار داریم. یعنی اگر در یک جمله بگم، دولت علیرغم سرکوب، یعنی حاکمیت علیرغم سرکوب خشنش، داره کنترلش رو دست میده، شرایط به شکلی داره پیش میره که مردم با اون نیرویی که در خیابان هست، اون نیرویی که مبارزه دارن میکنن، زمان این هست که با متشکل شدن با سازماندهی تشکلات توده‌ای خودشون رو هر اسم روش میخوان بذارن، بتونن قدرت رو از پایین به دست بگیرن، تا در لحظه فروپاشی حاکمیت این کشور به دست مردمان خودش اداره بشه. پیروز باشید.